بحث در فرع سوم به اینجا کشیده شد که آیا فرع سوم این بود که مرحوم شیخ فرمودن قبض قدرت بر تسلیم در زمان استحقاق تسلیم لازمه نه در غیر اون زمان، و بر این اساس فروعی را مطرح کردن و که در این فروع فرمودن بر این که قدرت بر تسلیم زمان به شرط نیست، فرع این که عین در دست مشتری باشه، دو این که اصلا تسلیم لازم نباشه چون یعنی عتق علی المشتری، سه بیع فضولی قبل از اجازه مالک، چهار بیع راهن قبل از اجازه مرتهن، و پنج بیع سلم قبل از قبض و اقباض. بعد عرض کردیم در ذیل اینجا بحث دیگری هست و اون اینکه بنابر اینکه عرض شد علم به قدرت بر تسلیم شرطه، عدم جهالت بر قدرت شرطه، قدرت المعلومه شرطه به تعبیر مرحوم شیخ. حالا این علم آیا در سفر اخیر بیع فضولی و بیع راهن و بیع سلم و صرف، آیا این علم که شرط زمان انشاء عقد لازمه، عقد انشائی که همون بیع فضولی است، مثلا بیع فضولی عقد انشائی متحقق به آن، ولی هنوز بیع مالک نیست، آیا میزان اینه که اندل انشاء عالم باشن بر قدرت بر تسلیم، یا زمان اجازه لازمه قدرت علم به قدرت بر تسلیم؟ خود قدرت بر تسلیم که معلومه به این علم، گفته شد که زمان قدرت بر تسلیم زمان ما بعد اجازه لازمه، زمان بیع قدرت بر تسلیم انشائی لازم نیست. اگر بدونن که در ما بعد در زمان اجازه قدرت بر تسلیم هست، این هم کافی است، یا در زمان اجازه مرتهن قدرت بر تسلیم هست، این هم کافی است در صحت. ولی آیا علم به این چه وقت لازمه؟ در زمان عقد، عقد انشائی، یا در زمان عقدی که موضوع اوفو بالعقود به خود قرار بگیره؟ اینجا عرض کردیم برای اینکه این بحث باز مربوط میشه به نکته این شرطیت، اشاره کردیم امروز اگر نکته این شرطیت، شرطیت عدم غرر در معامله و عدم جهالت، اگر از شروطی باشه که مربوط باشه به مرحله انشاء و عقد انشائی، مثل موالات بین ایجاب و قبول، مثل مثلا اشتراط صیغه مثلا در اجرای عقد و امثال اینها، پس لازمه در عقد حین العقد باشه. اما اگر نه، این شرط استظهار شد نکتهش مربوط به خود انشاء عقد و عقد انشائی نیست، نکتهش مربوط به وجوب وفاست، به وجوب تسلیم و وجوب وفاء به عقده، پس میزان در اون یا مرکز این شرطیت در حقیقت وجوب وفاست. وقتی که موضوع وجوب وفا تمام میشه، اون وقتی که میبایستی قدرت بر تسلیم باشه، و الا یلزم الغرر، و الا یلزم مثلا بطلان البیع. وجوب وفا هم در این موارد به عقد انشائی نیست، حتی بنابر کشف وجوب وفا بر طرفین وقتی است که عقد عقد مالک باشه و این به اجازه متحقق میشه. پس این سه فرع اخیر شرطیت عدم جهالت بر قدرت بر تسلیم در این سه فرع اخیر لازم نیست حین العقد باشه، بلکه کافی است حین الاجازه باشه. بلکه اگر حین العقد بود عقد انشائی عالم بودن به قدرت بر تسلیم، ولی حین الاجازه دیگه علم نداره اینکه قادر بر تسلیمه یا نه، این باطله. چون در حین اجازه با اجازه این عقد مشمول عفو بالعقود میشه، با اجازه مالک یا اجازه مرتهن یا بعد از قبض و اقباض در مجلس موضوع عفو بالعقود قرار میگیره و صحت. پس قبل از اینها قدرت بر تسلیم همچنون که خود قدرت قبل از این زمان لازم نیست، علم به این قدرت هم قبل از این زمان لازم نیست و جهالت از این قبل از این زمان مضر نیست. جهالت زمان اجازه به بعد اگر جاهل بود، اونجا میخواد بشه عفو بالعقود، مثل عفو بالعقود قرار بگیره. پس بنابراین که علم به قدرت بر تسلیم یا القدرت المعلومه موضوع صحت، این علم هم در این سفر اخیر لازم نیست از در عقد انشائی باشه، بلکه در عقد در زمان اجازه بایستی باشه. چرا؟ در عقدی که عقد مالک تام مشمول وجوب وفاست ولی شرط شده تأخیر در تسلیم، اونجا می بایستی حین العقد عالم باشن، برای این که در زمان تسلیم، اون زمانی که شرط شده در اون زمان تسلیم انجام بگیره، این قادره بر تسلیم. چون در اونجا در حقیقت عفو بالعقود و وجوب وفا از ابتدا میاد، از ابتدا این عقد مشمول عفو بالعقوده، ولی وفای به این عقد به این جوره که در زمان خودش، در چون متعلق عقد عبارت از شیئی است که ملتزم شده در که تسلیم بده مثلا یک سه ماه دیگه، مثل بیع سلم، بیع مؤجل. پس بنابراین در جاهایی که این عقد انشائی مجرد عقد انشائی است، موضوع دلیل صحت و دلیل نفوذ و وجوب وفا نیست، همچنانی که قدرت بر تسلیم نداشتن در این زمان مضر نیست، علم نداشتن به قدرت بر تسلیم در این زمان هم مضر نیست، جهالت به قدرت مضر نیست، علم را هم در اون زمان موضوعیت چیز میخواییم. به این ترتیب فرق خواهد شد بین اون دو فرع اول، این فرق میشه بین این موارد و بین سایر موارد، بین مثل اون جایی که قدرت بر تسلیم، جایی که تسلیم مؤجله، اونجا قدرت بر تسلیم زمان عقد لازم نیست، زمان استحقاق تسلیم که زمان عجله لازمه، ولی علم به قدرت بر تسلیم و عدم جهالت از این نظر در حین العقد شرطه. به خلاف این سفر، در این سفر علمش هم لازم نیست از اول باشه، جهالتش هم مضر نیست، بلکه این علم هم میبایستی زمان اجازه باشه و زمان تحقق موضوع صحت باشه که به اجازه و به قبض خواهد بود در این سفر. چرا؟ اگر یه جایی دلیلی آمد، نکتش هم همونیست که عرض کردیم که در اینجور جاها عنوان غرر صادق نیست، غرر به این که حین الفضولی اینا جاهل باشن غرر صادق نیست، فضولی که انشاء کرده که انشاءش موضوع اثر نیست. غرر وقتی صادقه که موضوع عفو در کار باشه، موضوع صحت باشه، دلیل صحت بگیره این عقد را، اون وقت این چه این عقدی که یک طرفش مجهوله امکان تحصیلش، این میشه غرر. اما اگر زمانی که عقد میخواد بگیره ادله صحت و عفو این عقد را، علم هست به قدرت بر تسلیم و دیگه غرر نیست. قبلش اگر جهالت باشه غرری نیست، چون موضوع عفوی در کار نیست، موضوع صحتی نیست. پس میزان اینه در حقیقت. همچنین در رابطه با اون بیع مشروط به قبض، صحت بیع مشروط به قبض، چرا؟ جایی که اگر جایی دلیلی آمد، این دلیل ظاهرش این بود که عدم جهالت دخیل در خود انشاء عقد انشائی، از شرایط مثلا خود اون انشاء عقده. اگر کسی این در جای این استدلال رو، این دلیل رو پیدا کرد که شاید گفته بشه یا بعضی ها گفتن در باب شرطیت معلومیت کیل و وزن در بیع مکیل و موزون، این استظهار را کسی بکنه که در اونجا کسی بگه این شرط شرط تعبدی است، شرعی است، که مقدار مکیل باستی مشخص باشه، این مقدار گندم را کسی خواست جزافن بفروشه بدون کیلو وزن باطلان، باستی مکیل باشه، موزون کیلش هم معلوم باشه. اگر کسی از این ادله شرطیت معلومیت کیل و وزن در بیع مکیل و موزون یه این چین استفاده کنه که نکتهش نکته غرر و این حرفا نیست، وقت اینجا جا داره کسی بگه که شرطش اینه که حین الانشاء، چون عقد عنوان مثلا بیع و عقدی که در این روایات آمده، کسی ادعا کنه ظاهره در همون بیع انشائی است، حین البیع الانشائی بایستی این مبیع در عالم اون بیع انشائی هم اگر موزون و مکیل بود مقدار کیل و وزنش مشخص باشه. اما اگر این رو فروخت ولی در زمان اجازه فضولی فروخت، ولی مجیز و مالک وقتی خواست اجازه کنه در اون زمان مشخص بود که این کیل و وزنش چقدره، اونجا این بیع صحیح نیست، چون شرط شده مثلا اینکه انشاء بیع مکیل یا موزونی باشه که مقدارش مشخص باشه. ولی استفاده این چین مطلبی از اون ادله شرطیت معلومیت کیل و وزن در مکیل و موزون مشکله که کسی این چین استفاده بکنه، گرچه رو از اینها گفتن که اینها این شرط را از شرایط انشاء بیع انشائی قرار داده، بلکه ظاهر اون روایت چنانچه بعد مرحوم شیخ متعرض خواهند شد در مسئله دوم یا سوم، ظاهر اون روایت هم همینه که مکیل و موزون اگر کیل و وزنش مشخص نبود اینا غرریتی داره، یعنی بازم مربوط میشه به مستظهر از اون روایت هم اینه که این شرط است در بیع، در بیعی که میخواد صحیح باشه و مشمول ادله عفو قرار بگیره، اما بیع انشائی که موضوع عفو نیست هنوز، در خود انشاء میبایستی کیل و وزن معلوم باشه و مشخص باشه، این استفادهش از اون روایات و از اون ادله این شرط شرعی مشکله. بالاخره اگر جایی دلیل قائم شد که ظاهر اون دلیل این بود که معلومیت و عدم مجهولیت، مجهولیت مقدار یا مجهولیت هر خصوصیتی از خصوصیت مبیع زمان بیع شرط بیع انشائی، او میشه دلیل تعبدی بر این شرط در خود عقد انشائی. پس بنابراین در این مسئله هم صحیح اینه که زمان عقد فضولی لازم نیست معلومیت و عدم جهالت، بلکه زمان اجازه میبایستی مجهول نباشه امکان قدرت بر تسلیم. بعد حین اجازه معلوم، وقتی میخواد اجازه کنه به مشتری میگه که این مقدارش اینقدر، مشتری هم معلومه. هنوز وقتی که فضولی چون نمیدونسته مجهولاً بیع کرده، مجید مالک میخواد اجازه کنه در زمان اجازه مالک مقدار این موضوع، این مکیل این موضوع مشخص شده، حالا میگه عجزتو. اگر گفتیم اون روایات اینجا رو نمیگیره، پس بنابراین این شرط هم مثل همون قراره، این دلیل این شرطیت هم شامل اونجایی نیست که زمان اجازه معلومه، گرچه زمان عقد فضولی معلوم نباشه.
مشتری قراری نمیشه که همچون به
کی قبول کرده؟ خب اجازه اون قبول عرض کردیم، اجازه قبول قبلش قبول ملزمی نیست برای او، قبلا گفته شد دیگه این بحثا. قبولی است که لازم واجب الوفا نیست. چرا؟ اگر واجب الوفا بود اینجوری بود، ولی گفتیم قبولش قبولی است که بایستی بمونه تا زمان اجازه، واجب میتونه برگرده ازش قبل از اجازه. اون قبولش کلا قبوله، بقایش بر اون قبول مؤثره در حقیقت، در نفوذ این عفو العقود و شمول عفو العقود، بقا او بر قبول و عدم رجوعش الى زمان الاجازه، این میزانه، این محقق در حقیقت اون بیعه. و در این زمان علم داره به کیلش و وزنش، عفو العقود وقتی بگیرتش، عفو العقود قراری نیست. ادله منع از بیعه مکیل و موزونی که مقدارش مجهوله هم بیش از این اطلاق نداره. اونجایی که میخواد صحیح بشه این بیع، میخواد مشمول عفو العقود قرار بگیره، اونجا میبایستی مکیل و موزون کیل و وزنش مشخص باشه. این تتمه اون بحث. بعد مرحوم شیخ بعد از اینکه متعرض اصل این پنج فرع شدن، آمدن فرمودن برای این که از بیانات گذشته این نتیجه میرسیم که قدرت بر تسلیم مقصود بالاصاله نیست، بلکه مقصود به تبعه. در این شرطیتی که میگیم یشترط القدرت على التسلیم، مقصود اصلی تسلمه یا حصول عوضین بر نزد دیگری. ولذا اگر مشتری قادر بود بر تسلم ولی بایع قادر بر تسلیم نبود، بازم بیع صحیحه. پس عنوان تسلیم گفته شده یشترط القدره علی التسلیم، این عنوان مقصود به تبع، به جهت تسلمه. در حقیقت آنچه که شرط صحته حصول این دو مال عوضین از در دست دیگری، اینه موضوع شرط صحت. تسلیم مقدمه اوست در حقیقت، جایی که از مقدمیت بیفته، به این معنا که خود بایع مشتری میتونه بره برداره این مال را، گرچه بایع نمیتونه بره، مال دست کسی است که اون به مشتری میده ولی به بایع نمیده. قلدری است مثلا، جباری است که به دست مشتری میده چون با او رفیقه ولی به دست بایع نمیده. اینجا کافی است، در این مقدار قدرت بر تسلم کافی است برای صحت بیع. و کلمات فقها را ایشون نقل میکنن در کتبشون، تصریح کردن به این. حتی در مورد بیع عبد عابر ایشون نقل میکنن از مرحوم سید، دعوی اجماع یا من فردت به امامیه، ولی اینکه اگر هر این عبد عابق را مشتری میدونه کجاست، میدونه پیداش کنه، گرچه بایع نمیتونه، قادر نیست، در اینجا یصح البیع، مستقلا هم صحیح به عبد عابق. در اینجا این مشمول اون روایات نهی از بیع عبد عابق هم نیست. پس بنابراین آنچه که شرطه در حقیقت تحقق حصول هر یک از عوضین در نزد دیگری، این شرط. امکان حصول و امکان تحصیل شرط. حصول شرط، گرچه تسلیم و دادن مقدمه اون از طرف بایع. و نکته این مطلبی هم که ایشون میگن روشنه، چون در حقیقت ما عنوان قدرت بر تسلیم رو در روایتی آیه‌ای نداریم، تا گرچه در کلمات فقها آمده ولی این همون عبارت‌های فقهی است. و آنچه که هست در حقیقت همون ادله نفی غرر لا تبع مالش عندک و امثال اینهاست، که اینها هم دایر مدار همون حصول عوضین در دست دیگری در مقابل اون چیزی که پرداخت میکنه است، نه عنوان تسلیم. تحقق وفا و امکان وفا است، به این غرر مندفع میشه. و اگر نباشه غرر هست. پس این مطلبی که مرحوم شیخ اشاره فرمودن، نتیجه گیری کردن، مطلب درستی است. بعد ایشون برای این مطلب دو تا چیز هم باز در زیر این بحث، دو تا فرع را هم متعرض میشه مفصلا. یکی جایی که اینا قدرت بر تحصیل ندارن، حالا که معلوم شد اون چه که موضوع بالاصاله است، مقصود بالاصاله است در این شرطیت حصول و تحصیل عوضین در نزد هر کدوم از متعاقدین در بیع و امثال بیع. حالا اگر لم یقدر علی التحصیل و تعذر علیهما، ممکن نبود نه او میتونه تسلیم بده نه مشتری میتونه تسلم کنه مگر بعد از مدتی. این فرع اول اینه، اگر امکان تحصیل هست ولی نه حالا، بعد از مضی مدتی، مدتا مقدره عادتا لا یتسامح فی، فرض یک سال دیگه، شش ماه دیگه، این دفعه این مدت مدتی است که عرفا مورد تسامح قرار میگیره، فرض کنید یه روز دیگه دو روز دیگه، مثل که بعضی اجناس طبیعت تسلیمش هم اینجوری است، مثلا خونه رو کسی میفروشه تسلیم خونه با تسلیم یک قوطی کبریت فرق میکنه، خرید قوطی کبریت تسلیم تسلیمش هم فوری است، ولی خرید منزه تسلیم تسلیمش عادتا یه چند روزی فرق مدت میخواد. اون یتسامح فی، اما اگر نه یه مدتی باشه که لا یتسامح فی، شش ماه یک سال دیگه، ایشون میفرمایند اینجا آیا اگر قدرت بر تحصیل نداشتن ولی و متعذر بود برشون، ولی بعد از مدتی قادر بر تسلیم بودن یا بر تسلم بر تحصیل، مدت هم لا یتسامح فیها بود، مدت معتنابهی بود نسبت به اون متاع و کالایی که فروخته شده، آیا در اینجا قائل به صحت بشیم یا قائل به بطلان بشیم؟ یعنی آیا شرط از قدرت بر تسلیم در تمام ازمنه فعلیت بیع و وجوب وفا، یا کافی است که در یک زمانی ولو بعد از یک سال بعد از یک زمانی قادر بر تسلیم باشه؟ ایشون این مسئله رو به دو شق تقسیم میکنن، میگن اگر اون مدتی که در اون بعد از اون مدت این قادره، مدت منضبطه مقدره عادتا ولو عادتا، مثلا یک سال دیگه دو سال دیگه شش ماه دیگه، در اینجا فی صحت ترددون بل قولون به صحه قولون به وجهان ظاهر، مثلا ادله بعضی از تعبیرات اینه که باطلون، ظاهر بعضی تعبیرات اینه که صحیحون، بعد نقل میکنه از مرحوم تردد رو از مرحوم صاحب شرایع و بعضی دیگه از فقها و اینکه ایشون بالاخره تقویت کرده صحت را، گفته صحیحون الاقوا الصحه، فقط خیار داره آقای مشتری چون بالاخره بیع حال بوده، حق تسلم و تسلیم داشته بر او، حق فسخ داره، ولی اگه فسخ نکرد بیع صحیحه و این واجب برش بعد که قادر شد بهش تسلیم بده، دین میشه در ذمه او، بر او مثل دین میشه مثلا در ذمه او که بعد باز پرداخت کنه وقتی مشخص شد متمکن شد از تسلیمش. و اما اگر منضبط نبود، معلوم نبود کی، شاید بدونیم اجمالا یه روزی این میتونه تسلیم بده، مثلا اینجوریه که تا ابد این قادر نباشه، علم هم داشته باشیم یا احتمال بدیم که یه روزی قادر باشه، این در اینجا فصحت اشکالو ظاهرا در اینجا دیگه اشکال کردن در صحت و گفتن اینجا قرارون باطلو. این فرع اولی رو که ایشون در اینجا متعرض میشه ذیل همین بحث اخیر. فرع دوم را در رابطه با بیع وکیل متعرض میشن که اگر خب وکیل فروخت، آیا عبرت به قدرت بر تسلیم وکیل موکل احدهما کافی است قادر بر تسلیم باشن؟ اونجا هم باز تفصیلی میدن بین وکیل در اجرا صیغه و وکیل مفوض، و بعدم یه کلامی را از صاحب جواهر نقل میکنند و یه بحثی رو میرن تو اون تفصیلات اون بحث. این فرع اولی رو که شما متعرض شدن صحیح اینه که انسان این تشقیق را باستی جور دیگه کرد، باستی تشقیق کرد بین جایی که اینا عند العقد عالم بودن به قدرت بر تسلیم بعد تبینه این که قدرت بر تسلیم نیست. در اینجا اگر از اول با علم به قدرت بر تسلیم اقدام کرده بعد انکشف که قدرت بر تسلیم نیست، مبنی بر قدرت بر تسلیم اقدام کرده بوده، بعد انکشف که فعلا و حالا قدرت بر تسلیم نیست، اینجا اگر ما شرط را قدرت به وجود واقعیش را شرط دونستیم، اگر قدرت بر وجود به وجود واقعیش را شرط ندونستیم، چنانچه ندونستیم و تنها اکتفا کردیم اون که شرطه این که جهالتی نباشه حین العقد، اینجا جهالت نبوده مبنی بر قدرت و علم به قدرت بر تسلیم اقدام کردن، خب اینجا یحکمو به صحه اونجور که ایشون هم فرمودن یحکمو به صحه، فقط این آقا خیار فسخ داره، اگر تسلیم نکرد حق فسخ داره. و اما اگر گفتیم نه قدرت به وجود واقعیش هم شرطه، چنانچه شیخ ظاهر عبارتش اینه که وجود واقعی قدرت بر تسلیم هم شرطه، تنها علم به قدرت بر تسلیم کافی نیست در صحه، قدرت به وجود واقعیش هم شرطه، وقت در اینجا قدرت به وجود واقعی بحث میشه که آیا کافی است این که قدرت داره بر تسلیم بعد از مدتی یا نه، این مقدار هم کافی نیست. اینجا باز باستی بنابر مبنای شیخ باز باست تفصیل دیگری داد بین جایی که این دو نفر وقتی اقدام کردن بر این معامله، اگر هر دو می دونستن که عادتا این چنین شیئی قدرت بر تسلیمش نداره آقای بایه تا یک سال دیگه، مانند بیع شیئی که در خارج از شهره، می دونه این بخواد چیزی را ازش داره می خره که حالا اینجا نیست در بیرونه و بایستی از خارج وارد کنه براش، عادتا هم وارد کردن جنسی چند ماه مثلا وقت میبره، اینجا اگر یک اینچنین علمی هر دو داشتن و مبنیان بر این اقدام کردن، میشه گفت یک شرط زمینی ارتکازی هست از خود این علم این دوتا و بنای و معهودیت اینکه این مال نیاز به این مدت داره و این هم فعلا میخواد از خارج وارد کنه، خود این معنیش اینه که ضمناً شرط شده از طرف بایع بر مشتری که این چیز را به او میفروشه و تسلیمش یک ماه دیگه است یا سه ماه دیگه است، همون مدتی که این معمولا نیاز داره برای تسلیم. اگر این چنین شد یک شرط ضمنی استفاده شد از خود ولو علم این دوتا و علم هر دو و اقدامشون مبنیان بر این علم که این در دست نیست فعلا، اینم باز لا اشکال فی، چون برگشت به شرط استحقاق تسلیم متأخر میکنه و داخل میشه در مسئله که قبلا گذشت که قدرت بر تسلیم در زمان استحقاق لازمه، اگر شرط بود که تسلیم مؤجل باشه شرط صریح یا ضمنی قهرن قدرت بر تسلیم در اون زمان لازمه که هستش. اینجا هم لا شک در صحت و خیاری هم در کار نیست، چون شرط شده تأخیر تسلیم ضمن. و اما اگر نه این چنین شرطی نبود و استفاده نشود، بنای عقد بر این بود که حالا ازش بخره این مال را و او تسلیم کنه، و فرض شد بر این که جاهل بودن به این که آیا قدرت داره بر تسلیم یا نه، یا عالم بود که حالا قدرت بر تسلیم نداره بلکه یه ماه دیگه، سه ماه دیگه، شش ماه دیگه، یک سال دیگه قدرت بر تسلیم داره، ولی بیع را حال انجام داد و شرط تأجیری در کار نبود حتی ضمنا. یا گفتیم قدرت به وجود واقعی شرطه با علم، علم تنها کافی نیست. اینجا آیا این تفسیری رو که مرحوم شیخ دادن درسته؟ البته نقلم کردن از بعضی از عرض کردم از فقها ها مانند صاحب شرایع که اگر هر آینه این مدتی که یتأخر تا این قادر باشه بر تسلیم، اگر مدت کانت مدتا مقدر عادتا یک سال شش ماه وقت داشته باشه عرفن و عادتن، آن وقت در اینجا یکونو صحیحن، ولی چون به حاله خیار داره. و اگر نه لم یکن له اجل مقدر و معلوم نبود نیست که تا کی این متمکن میشه، اونجا فی صحت اشکالو. آیا این تفسیر قابل قبوله؟ صحیح اینه که در هر دو صورت صحت مشکله، اما در صورت دوم که واضحه عنوان غرر صادقه قطعا، در اونجایی که اصلا معلوم نیست این کی قادر میشه بر تسلیم، چه غرری از این روشنتر که این آقا اقدام کرده بر خریدن شیئی که این معلوم نیست این بتونه پرداخت کنه، نه حالا نه آینده، مگر در یه آیندهی که وقتش مشخص نیست. خوده اگر قدرت واقعی رو شرط ندونیم، اگر اینا با علم به قدرت برتستیم بعد اقدام کردن، بعد این کشفه که قادر نبوده اونجا دیگه لایم بقیل شکل در صحت، بنابراین که علم تمام موضوع در صحته، شرط صحت علم اینا بوده دیگه، غرری نیست، فقط خیار داره چون تسلیم وقتی نداد حق فسخ داره. این بحث وقتی چیز انجام میگیره که علم هم نداشته باشن از ابتدا، یا علم نداشته باشن، یا بگیم اگر علم داشته باشن به قدرت، به قدرت فعلی، قدرت به وجود واقعیش هم شرطه، که شیخ هم ظاهرش این بود که قدرت هم شرط گرفته، هم قدرت هم علم، هر دو شرطه. وقت این جا داره، پس در این دو حالت این بحث داره، یکی اونجایی که اصلا علم نداشته باشن بر قدرت، ولی بر قدرت فعلی و یا علم به عدم قدرت داره فعلا، ولیکن عرض شد خدمت شما شرطی هم نکرده، یعنی برگشت این عدم علم یا علم به عدم به این نباشه که شرط کرده تأخیر در تسلیم را، تأخیر استحقاق تسلیم. لم يقدر حين العقد على التحصيل. لم يقدر که به معنای علم ان لم يقدر که نیست. پس بنابراین اینجا اگر قائل شدیم بر این که قدرت بر تسلیم به وجود واقعیش هم شرطه که ظاهر شیخه، یا قائل شدیم بر این که نه علم تنها شرطه و اینا عالم نبودن به قدرت بر تسلیم و معامله حال انجام دادن، عالم بودن به عدم قدرت و بازم معامله انجام دادن به شرط الحال نه به شرط الاستقبال، یا مع الجهل بر این که قادر بر تسلیم بالفعل یا نه، یا بعد واسی از خارج بیاره اینو وارد کنه، اقدام کرده بر معامله حالی بعدم معلوم شد که بله نه این قدرت نداره حالا این رو تسلیم کنه، تا سه ماه شش ماه تا استیراد کنه از خارج وارد کنه این رو. اینجا خب مرحوم شیخ تفصیل داد از کردیم بین اینجایی که مدتی که بعد قادر میشه درش، این مدت اگر مقدر باشه از اول یعنی معلوم باشه چقدره، یحکم به صحه علی احد القولین والوجهین، جایی که مقدر نباشه لا یحکم به صحه فیه اشکالو. در صورت دوم که بدون شک همونجور که ایشون اشکال نباشتی میفرمودن فی اشکالون فی فهو باطلون، چون این از مصادیق قطعی قراره، جایی که بیع حال شیء هم که خریده شده قدرت بر تسلیم هم یا با وجود واقعی شرطه و این نداره، یه زمان مای مجهولی این میتونه مثلا نمیدونیم کی اون زمان، این کافی نیست برای دفع قرار قطعا، یا اصلا معامله واقع شده با فرض جهل به این که قادر یا قادر نیست. اینجا صدق عنوان قرار در این شق دوم کلام ایشون که لا اشکال فی، هم صدق عنوان قرار میکنه هم لا تبع ما لیس عندک میگیره این ره پس یکون و باطل. اما اون شق اول کلام ایشون که اون بیشتر ایشون نظر به او داره که بی حال قدرت بر تسلیم هم نداشته، حالا شاید علم هم بهش نداشتن، یعنی جاهل هم بودن از اینکه قادر بر بر تسلیم فلان یا نه. و ولی در بعد از مدت معینی و مقدری، یک سال شش ماه مثلا، این قادره بر تسلیم. اینجا که ایشون فرمودن نقل کردن دو وجه و دو قول رو، بعدم گفتن نقل کردن از مرحوم صاحب شرایع که ایشون تردد ثم قول حکم بالصحه، اینجا هم میشه گفت اقوا عدم صحته. یا به جهت صدق عنوان غرر، کسی در صدق عنوان غرر این را میزان قرار بگیره که هر وقت، درسته این به لحاظ عمود زمان اگر بسنجیم، این بالاخره در یک سال دیگه قادر بر تسلیم هست و مشتری قادر بر تسلم مثلا هست و حصول عوض اندهو انجام میگیره بعد از یک سال، ولی فرض بر اینه که معامله معامله حاله، معامله معجل نیست، ولی برمیگرده به اون شقی که گفتیم لا اشکال فی صحته، که شرط ضمنی تأخیر در تسلیم و تأجیل در تسلیم باشه. این که نیست، بیع حال، در بیع حالی که موجب وفاش هم حال طرف اینم بایستی فعلا عوض و معوض ره در مقابل هم دیگه پرداخت کنن، این آقا چیزی در مقابل عوض نداشته باشه، این خودش غررون یکفی در صدق غرر همین مقدار که این به لحاظ وضع حالش عوض را بایستی بده، معوض رو در مقابل نداره بگیره، این غررون. و غرر به اضافه به این زمان، گرچه غرر به نسبت به عمود زمان، کل عمود زمان تا یک سال دیگه بسنجیم لیسه غرره، ولی بیع یا به عبارت اون قراره به لحاظ مقتضای بیع، چون مقتضای بیع تسلیم و تسلم حال، نه تسلیم و تسلم متأخر، بیع معجل که نبود اینجا. پس اولا عنوان قرار هم میشه ادعا کرد در اینجا صادقه، ثانیا اگر کسی در صدق عنوان قرار تشکیک کنه، قطعا روایات لا تبع ما لیس عندک اینجا رو میگیره، روایت نهی از بیع مالیس اندک، یا اون دو روایتی، خصوصا اون دو روایت خاصه ای که دو سه روایتی که ذیل این روایت آوردیم، که در یکی از اون دو روایت آمده بود شیئی را که لیس موجودن حالا نیست بلکه در موسم میاد، معجل میاد، مثل بطیخ و شبهه، اون روایت بود، روایت صحیح عبدالرحمن گفت لا یجوز ان تبیعه حالا، با اینکه اونجا مصداق همین محل بحث ماست که در موسم هم معین، عادتا هر میوهی مشخصه که کی میاد به بازار، که این یقدر علی التسلیم، در این حال در روایت گفته بود لا یجوز و لا یصح بیعه حالا، چیزی که فعلا نداره در بازار نیست، نمیتونی پیداش کنی، این چنین چیزی رو شما حق نداری بفروشی حالا. روایت کی بود؟ صحیح عبدالرحمن بود، بله، فرمود بر این که ولا یزبل الا ان یکون بیعا لا یوجد مثل العنب والبطیخ و شبهه فی غیر زمانه فلا ینبغی شراء ذلک حالا. این اتفاقا موردش هم اینجاست، کسی که بالفعل قدرت بر تسلیم نداره، چون مال موسمی است، میوه‌ای که بخواد بفروشه موسمی است، در موسم خودشه، حالا مثلا زمستان و خربوزه نیست در زمستان، فصلش مثلا تابستان پاییزه، حالا بخواد بفروشه، میگه اگر معجل بفروشه اشکال نداره، ولی اگه حال بفروشه اشکال داره، با اینکه این مصداق اینجاست، این آقا یقدر علی التسلیم در وقت خودش، چون علت این که نیست، نمیتونه لا یوجد، چون وقتش نیست، ولی در وقت خودش قادره، اون وقت هم خواهد آمد، مقدارش هم مقدره، مثلا اگر کی فروخته، زمستان فروخته، 6 ماه دیگه 4 ماه دیگه، در این حال امام میفرماید لا یجوز. پس روایات لا تبع ما لیس عندک، یا روایت اون چند تا روایت خاصی که تحت این عنوان ما ملحقش کردیم به همین دسته از روایات، این روایات اقتضا داره بطلان را، اینا صراحتا میگه برای اینکه لا یجوز، با اینکه اینجا مقدار وقت مدت مقدره عادتا، و در زمان خودش هم این قادر بر تسلیمه، حالا نمیتونه بده چون نیست تو بازار، وقتش نیست، ولی بعد قادره. پس این برزمش باشه تا اون وقت، فقط حق فسخ داره. مثلا روایت گفته لا یسو، جایی که بدونه که قادر نیست که اولاست بر بطلان، میدونه که قادر نیست، اما شرط زمینی که نکرده که جایی که خب اینجا که بهتره. پس جایی که میدونه بر این که اون آقا میدونه این حالا نمیتونه بده بعد بده، اونجا هم گفته باطله، که در اونجا شبهه این که یک شرط زمینی هم در زمین باشه شاید باشه اونجا. پس بنابراین روایت از این نظر هم مطلقه. پس روایت او دیگه بحث گذشته است که علم را این روایت شرط کرده، واقع را شرط کرده، او دیگه جهت دیگر از بحث. پس بنابراین این روایت، بنابراین که دلیل بر بطلان باشه که شد، حالا چه قدرت واقعی را شرط کنه چه علم به قدرت شرط کنه، دال بر این است که قدرت فل جمله کافی نیست. قدرت فل جمله‌ای که بعد حاصل میشه ولو در زمان مقدر، چون موردش زمان مقدره، یعنی زمان معینه و منضبطه، ولو در یک زمان منضبط و مقدر عادتاً، کافی نیست در اینکه معامله از بطلان مبدل بشه به صحت، چون در همین مورد آمده گفته که این بیع باطله. پس بنابراین این روایات هم میشه دلیل دوم بر، اگر کسی بحث غرر رو مثلا در این مورد اول تشکیک کرد در صدق غرر، این روایت لا تبع مالیس اندک میتونه، یا اون دو تا روایت خاصش میتونه جلوی این معامله رو بگیره. پس شاید اقوا در این فرعی رو که مرحوم شیخ ذکر کردن در هر دو قسمش بطلانه، الا یکی از اون دو تا استثنایی که ما عرض کردیم، یا شرط زمینی باش استفاده بشه جایی که علم دارن هر دوشون که قدرت بر تسلیم فعلی نیست و باز اقدام به معامله میکنن، قدرت بر تسلیم آینده هست، خود اقدامشون قرینه بر این باشه که مبنیه بر این که در اون زمان تسلیم بکنه دارن معامله میکنن، که این همون شرط زمینیه بر تأجیل در تسلیم از طرف بایعه و مبنیه بر این داره معامله میشه. این شق یقینا صحیحون، چون میشه مثل موارد شرط تأجیل در تسلیم به اسلام، شبیه به اسلام. این مورد که در این مورد باسته قائل به صحت شد. مورد دوم این که کسی بگه اصلا کلن آنچه که شرطه قدرت بر تسلیم نیست، علم به قدرت بر تسلیم حین المعامله شرطه، ولی اون کشف الخلاف حق فسخ داره. اگر کسی اون مبنا رو اختیار کنه، احتمال دوم بود در اون بحث گذشته، بازم اینجا اگر واقعا خیال میکردن قادر بر تسلیم حال، بیع حال انجام داده، طرفینم مبنی بر این که این فعلا میتونه تسلیم کنه بار و اونم میتونه تسلم کنه، معامله رو انجام داد، بعد انکشفه بر این که نه اتفاقا هیچی نمونده از این کالا که این بتونه تسلیم کنه، بایستی صبر کنه تا از خارج وارد کنه براش. اینجا اگر اونجا در اون بحث گذشته این را خارج دونستیم از عنوان غرر، گفتیم اینجا دیگه غرر نیست، چون غرر قائمه به جهالت و شک که در اینجا جهلی نبوده، علم داشتن به قدرت بر تسلیم. لا تبع ما لیس عندک هم مثلا گفتیم از فرض عدم علم منصرفه، از فرض علم به قدرت منصرفه، بنابراین اینجا قائل به صحت میشیم و داشتن خیار از اون بابی که اونجا گفته شد. پس بنابراین این دو صورت رو اگر استثنا کنیم، صورت دیگر قائل به بطلان باسته شد. در اون تفصیلی رو که مرحوم شیخ میده تفصیل قابل قبول نیست. حالا میمونه کلمات فقها مقصود ازش چیه، این دیگه نیاز به مراجعه کلمات مرحوم صاحب شرایع و اینا داره که ببینیم واقعا ایشون ناظر به این تفصیل، البته تفصیل رو ایشون از صاحب جواهر نقل میکنه، خود ایشون تفصیل رو میاره از صاحب شرایع. صاحب جواهر فقط در همون فرض اول میگه قال بالصح الاقوى الصح، حالا نظر ایشون به کجا بوده، به یکی از این دو تا استثناها بوده یا نه بیش از این مقدار بوده، او بحث دیگری است. پس این فرع اول به این ترتیب تکمیل شد. میمونه فرع دوم که با الوکیل، آن وقت ببینیم عبرت به قدرت بر تسلیم موکل یا وکیل یا تفصیل هست و این بحث آینده است.